ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه هفتم خرداد ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 28 ماه می سال 2017 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. رئیس جمهوری ایران و امیر قطر روز شنبه در یک تماس تلفنی بر لزوم تقویت همکاری بین دو کشور تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن احمد آل ثانی ضمن تاکید بر حل مشکلات منطقه‌ای، فرقه‌گرایی را از آفت‌های بزرگ و برهم‌زننده امنیت منطقه دانست. حسن روحانی همچنین تاکید کرد که همکاری مشترک کشورهای منطقه تنها راه مبارزه با تروریسم است. روابط ایران و قطر پس از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد در زمستان سال 95 تیره شد. قطر در آن زمان سفیر خود از تهران را فراخوانده بود. قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی، میگوید مسئول درگیری و کشته شدن مرزبانان ایرانی کشور ترکیه است. به گفته فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی به پایگاه خبری این نیرو، عصر شنبه مرزبانان هنگ مرزی ارومیه در نقطه صفر مرزی با ترکیه با گروهی که وی آنان را تروریست نامید درگیر شدند. قاسم رضایی با اشاره به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن چهار مرزبان ایرانی گفت در منطقه‌ای که استان آذربایجان غربی با ترکیه هم مرز است، شاهد فعالیت به گفته وی گروه‌های تروریستی با عناوین مختلف بوده ایم و ترکیه باید در این مورد پاسخگو باشد. عده‌ای از دانشجویان و دراویش گنابادی در بیانی سرگشاده با اشاره به ممانعت از تحصیل و تدریس شماری از دراویش در ماه‌های اخیر به حکم اخراج مصطفی دانشجو که در رشته حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد تهران تحصیل می‌کرد اعتراض کردند. در این بیانیه آمده که مصطفی دانشجو وکیل و مدافع حقوق دراویش گنابادی که مدتی را نیز در زندان اوین سپری کرده است، 30 اردیبهشت با دستور مستقیم به گفته امضا کنندگان این بیانیه نهادهای امنیتی از ادامه تحصیلات تکمیلی محروم و از دانشگاه اخراج شده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری در دراویش گنابادی، پروانه وکالت مصطفی دانشجو نیز پیشتر در جریان دفاع از حقوق دراویش با گزارش نهادهای امنیتی لغو شده بود. محمد جواد لاریجانی، عضو شورای نظارت بر صدا و سیما، در پاسخ به وزیر ارشاد گفته دعای ربنای استاد شجریان خلاف موازین شرعی تلاوت است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی در این نامه خطاب به رضا صالحی امیری موضوع دفاع از محمد رضا شجریان را یک مناقشه سیاسی دانسته است. عضو شورای نظارت بر صدا و سیما گفته در این تلاوت توجه به آیت تحت شعاع قرار می‌گیرد و به همین دلیل خلاف موازین شرعی است. حمید رضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی، هم در واکنش به این اظهارات در گفتگو با ایلنا پرسیده که محمد جواد لاریجانی از کدام جایگاه کارشناسی درباره ربنای محمد رضا شجریان اظهار نظر می کند و از او خواسته به دنبال بهانه دیگری برای پخش نکردن این دعا باشد. پلیس در ایالت میسیسیپی آمریکا اعلام کرد که فرد مظنون به تیراندازی و کشته شدن 8 نفر از جمله یک معاون کلانتر بازداشت شده است. وارن استرین، سخنگوی پلیس میسیسیپی، می گوید که تیراندازی ها شنبه شب در 3 نقطه مختلف و در 3 خانه مسکونی در منطقه روستایی لینکلن کانتی روی داد. این سخنگوی پلیس گفت که هنوز به فرد مضمون تفهیم اتهام نشده و برای سخن گفتن از علت این حادثه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. وزیر کشور بریتانیا میگوید شبکه سلمان العبیدی عامل حمله انتحاری هفته گذشته در منچستر هنوز تحت تعقیبند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمبر راد وزیر کشور بریتانیا روز یکشنبه با اشاره به پایین آمدن سطح تهدید تروریستی در این کشور پس از تحقیقات پلیس اعلام کرد که هنوز اعضای این شبکه بازداشت نشدند.
مهرداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. اظهارات شدید و لحن رهبر جمهوری اسلامی علیه حاکمان سعودی.
همونطور که خودشون هم گفتن مثل گاو شیرده شیرشون رو میدوشن، وقتی که دیگه شیر نداشتن ذبحشون میکنن.
تجزیه و تحلیل اظهارات آیت الله خامنه ای در گفتگو با کارشناسان.
به نظر میاد که مشمول نوعی نگاه خاصی که آقای خامنه ای در تمام این سالها دنبال کرده. خودش هم خب گهگاه گفته که من انقلابی ام، دیپلمات نیستم.
هر آنچه که موضوع انتقاد آیت الله خامنه ای است یا مشابه اون در ایران انجام میشه یا حتی بدترش.
بیانیه جمعی از دانشجویان در اعتراض به محرومیت‌های تحصیلی دراویش گنابادی.
این محرومیت‌های تحصیلی بر هر یک از اقشار جامعه که وارد میشه گویی تمام ملت رو محروم کردند.
چند و چون بیماری تب کریمه کنگو در ایران.
بیماری شدیدی است، حداقل زود هم درمانش بکنه 10% تلفات داره.
جنگ مقدس در صحنه تئاتر آلمان در گفتگو با کارگردان این نمایشنامه.
به این دلیل 4 زن رو انتخاب کردم که این موضوع رو بیان کنم که قربانی جنگ ها بیشتر زنان و کودکان هستن.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت آغاز ماه رمضان در ملاقاتی با محفل موسوم به انس با ترسیم چهره ناهنجار از جهان و توهین به رهبران ممالک عربی بدون نام بردن از دولتی خاص گفت داشتن ارتباطات جهانی منافاتی با صراحت‌گویی ندارد. رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات خود به طور شدید و لحنی حاکمان سعودی را مورد حمله قرار داد. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 6 خرداد به مناسبت آغاز ماه رمضان به نحو بی سابقه ای به رهبران کشورهای عرب حمله کرد و با پست و نالایق خواندن رهبران عربستان سعودی گفت آنها فکر می کنند با دادن پول و کمک کردن می توانند صمیمیت به باور وی دشمنان اسلام را جلب کنند.
در دنیای اسلام یه عده انسانهای بی ارزش، نالایق و پس سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت‌هایی که مشاهده می‌کنه، سعودی و امثال اینها.
حبیب حسینی فرد کارشناس روابط بین الملل در آلمان هم به رادیو فردا میگوید حملات بی سابقه رهبر جمهوری اسلامی دست کم تلاش های دولت روحانی برای دستیابی به آرامش در منطقه و در روابط با همسایگان را به گونه ای خنسا میکند.
اظهارات آقای خامنه ای میشه گفت که چیز ابتدا به ساکن و تازه نیست، ادامه همون نوع نگاه و بحثایی که قبلا هم داشته. سخنرانی آقای خامنه ای تحت عنوان که رهبران عربستان به شجره خبیثه ملعونه مثلا منتسب کرد، یه همچین صفاتی بهشون داد. در همین سخنرانی هم عمدتا صحبت از نالایق و پست و کلمات از این دست که کلا در اصطلاح آداب دیپلماتیک و مناسبات میان کشورها کمتر رایجه این نوع سخن و حرف و الفاظ رو کار بردن و اینی که کل جوامع اسلامی رو دچار فساد بدونه، کل ایران و خود خب رهبری ایران رو از این صفات مبرا بدونه، همه اینها به نظر میاد که مشمول نوعی نگاه خاصی که آقای خامنه‌ای در تمام این سالها دنبال کرده. خودش هم خب گهگاه گفته که من انقلابی ام، دیپلمات نیستم. و خب جالبش اینه که در همین سخنرانی هم به روحانی و مثلا دولت طور طور غیر مستقیم میگه که شما هم باید اون شیوه من رو پیشه بکنید، صراحت داشته باشید. منظورش همینه که همین الفاظ و کلمات رو در مورد رهبران و دستگاه‌های رهبری کشورهای دیگه به کار ببرید و میگه این نیست که اگر اینها رو استفاده بکنید نتونید با جهان رابطه داشته باشید. و اینها همه کار رو زار میکنه برای دستگاه اجرایی کشور، دستگاه دیپلماسی کشور که بتونن اون سیاست تنش زدایی رو که میخوان دنبال بکنن و در منطقه به طرف ایجاد یک گفتمان مسالمت‌آمیز و تنش زدایی پیش برند و حتی شکاف بندازن بین کشورهای خلیج فارس.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود با گمراه و ناامن خواندن اوضاع جهان بار دیگر اسلام مورد نظر خود را راه رستگاری بشریت خواند و گفت:
همه جا جنگ، همه جا ناامنی، همه جا ترس، همه جا گمراهی، همه جا دوری دلها از یکدیگر، خانواده ها متلاشی، اختلاف طبقاتی، فاحش. به خاطر این است که سوالات زندگی درست جواب داده نشده. جوامع بشری امروز متاسفانه دچار یک چنین زلالت و گمراهی هستند. صراط مستقیم یعنی اون راهی که این آفتها، این مشکلات درش وجود نداره. این هدایت در قرآنه.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان گفته های آقای خامنه‌ای پیرامون اوضاع جهان و کشورهای عربی را نتیجه گرفتاری وی در هزار تویی از استانداردهای دوگانه ارزیابی می‌کند.
اگر بی‌طرفانه نگاه کنیم، هر آنچه که موضوع انتقاد آیت الله خامنه‌ای است یا مشابه اون در ایران انجام میشه یا حتی بدترش، از حصر خانگی شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین انتقاد می‌کنند. خب رهبران جنبش سبز 7 ساله که در حصر خانگی هستند، میگویند که عرب در جهان اسلام اختلاف ایجاد میکنند. به گفته دوست و دشمن، ایران بزرگترین عامل اختلاف در منطقه هست. ناراضی هستند که چرا حقوق اقلیت شیعیان در جهان اسلام نقض میشه، که البته نقض میشه، اما حقوق اهل تسنن در ایران به وضوح نقض میشه. شکایت میکنند که عرب پول نفت و ثروت ملی کشورشون رو در داخل کشورهاشون هزینه نمیکنند، در خارج هزینه میکنند. خب هزینه های ایران از حزب الله لبنان تا حماس، یمن، عراق، تا شاخ آفریقا روشن هست. میگویند عرب به رأی مردم تمکین نمی کنند. حدود 2 دهه از جنبش دوم خرداد میگذره. اصلاح طلبان هنوز همونجا هستند که 20 سال پیش بودند. از فساد مالی در کشورهای حاشیه خلیج فارس میگویند که البته فاسد هست، اما خود مقامات ایرانی میگویند ایران دچار فساد ساختاری شده و قصه الهازا. من فکر میکنم این حرفهای متناقض، این خود را محور جهان پنداشتن، این چشم رو بستن بر روی واقعیات، به هر چیزی کمک میکنه جز حل مشکلات جدی ایران و جهان اسلام در شرایط فعلی.
آقای خامنه‌ای همچنین در مورد سوء استفاده از درآمدهای نفتی توسط دولت‌های کشورهای نفتخیز گفت:
این پولایی که اینا دارن دو توی حساب‌های بانکیشون متراکم شده و این ثروت‌های افسانه‌ای، اینا مال کیه؟ اینا از کجا اومده؟ اینا ارث پدری که نیست. اینا پول نفته، پول معادن زیرزمینی است، پول ثروت‌های ملی است. به جای اینکه صرف بهبود زندگی مردم بشه، میره تو حساب‌های اینها متراکم میشه، ازش استفاده شخصی و خصوصی میکنن.
حدود 2 سال است که مناسبات تهران و ریاض در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در ایران متشنج شده است. دو کشور یکدیگر را به دخالت در امور عراق، سوریه و یمن متهم می‌کنند، اتهامی که هر دو طرف رد می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در سفر خود به عربستان روز 31 اردیبهشت در گفتگو با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و در سخنرانی خود در نشست سران 40 کشور اسلامی در ریاض هنگام گشایش یک مرکز مبارزه با تروریسم، ایران را آموزش دهنده گروه‌های تروریستی و انتشار دهنده ویرانی و هرج و مرج در منطقه توصیف کرد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. شماری از کاربران پای این گزارش در وبسایت رادیو فردا نقطه نظرات متفاوت و بسیاری را مطرح کردند. همچنین در تماس با پیامگیر رادیو فردا شما شنوندگان نقطه نظراتی را بازگو کرده اید که می شنویم.
جناب آقای خامنه ای، شما که رهبر یک کشوری هستید، آیا جایز است که به رهبران کشورهای دیگر توهین کنید؟ این همچنین توهین های زشت و ناپسندی.
جمهوری اسلامی واقعا یه قده سرطانیه، فقط مردم رو دارن فریب میدن. در هر کجا که منطق و به اصطلاح آوردن دلیل کم میاد، فرد عصبانی میشه و شروع میکنه به فحاشی تا به این وسیله اون فشاره که بر روش هست اون رو تخلیه بکنه، راحت بشه. اصولا در عرف دیپلماسی بددهنی و فحش از سوی هر کسی بده. خیلی های دیگه میتونن نسبت های ناروایی به رهبران ما بدن، ولی این کار رو نمی کنن. آقای خامنه ای میگن که این کشورهای اسلامی با کفار معنوسن، اموالی رو که باید صرف بهبود زندگی مردم و خودشون بکنن میدن به دشمنا. من الان از ایشون یه سوال دارم که خرمشهر هنوز آثار جنگ برش هست، چهره بسیار زشت و کریهی داره، اونجا رو خونین شهر نامیدیم، بالاترین هزینه رو مردمش دادن، برید خود شما یک سری لطف کنین اونجا تو کوچه خیابوناش بگردین، مشهد که تشریف میبرین یه دفعه برین خرمشهر از نزدیک، بعد از خودتون بپرسید چرا باید جنوب لبنان این همه آپارتمان نو داشته باشه، هموطن جنگ زده خرمشهری من به این شکل زندگی بکنه، ما هم داریم پولمونو میبریم از بیرون عوضی که صرف بهبود زندگی مردم بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه قرار است اعضای هیئت رئیسی مجلس را برای یک سال دیگر انتخاب کنند، اما ترکیب این هیئت و آتیه افرادی چون علی مطهری که همکنون نایب رئیس دوم مجلس است، فراکسیون های مجلس را درگیر یک مناقشه و سهم خواهی کرده که در خصوص آن بیشتر از هانا کاویانی از رادیو فردا می شنوید.
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سالی یک بار برگزیده می شود. حال روز دهم خرداد بار دیگر مشخص خواهد شد که 12 عضو این هیئت چه کسانی خواهند بود. اما چند روزی است که مناقشات سیاسی بر سر کرسی ها شدت گرفته است. روایت نمایندگان هر کدام از فراکسیون ها از شرایط مذاکرات متفاوت است. از جمله کاظم جلالی رئیس فراکسیون مستقلین ولایی شرایط مذاکرات را اینگونه توضیح می دهد که اگرچه اصولگرایان خواستار ترکیب 6 تن از اصلاح طلبان و 6 تن از اصولگرایان هستند، اما اصلاح طلبان فراکسیون امید می خواهند رئیس و نواب او ثابت باشند، 1 تن از فراکسیون زنان، 1 تن از فراکسیون اهل تسنن انتخاب شوند و از 7 کرسی باقی مانده 4 کرسی سهم فراکسیون امید و 3 کرسی سهم اصولگرایان شود، که با این حساب به گفته آقای جلالی به غیر از کرسی ریاست 8 تن از فراکسیون امید و 3 تن از اصولگرایان خواهند بود. در چنین فضایی فراکسیون امید تهدید کرده که در صورت که کف مطالبات آنها تامین نشود، مسعود پزشکیان از این فراکسیون که هم اکنون نایب رئیس اول مجلس است را کاندیدای ریاست مجلس معرفی کند. اما حمیدرضا فولادگر نماینده اصولگرای مجلس گفته آقای پزشکیان قصد کاندیداتوری برای ریاست ندارد. احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان که پیشتر خبرنگار پارلمانی هم بوده، موضوع مطرح شده درباره آقای پزشکیان را بیشتر یک نوع تهدید می‌داند تا تصمیم.
بیشتر میتونه در واقع یک نوع تهدید باشه که حامیان آقای لاریجانی رو تحریک بکنن که به فکر اقدام مستقل نباشن، با فراکسیون امید ائتلاف بکنن، چرا که ساختار رأی‌گیری هیئت رئیسه مجلس معمولا به شکلی هست که اگر کسی نامزد ریاست بشه دیگه نامزد نایب رئیسی نمیتونه بشه و به این ترتیب اگر آقای پزشکیان نامزد ریاست بشن عملا ممکنه که نایب رئیسی رو هم از دست بدن. به این ترتیب اگر فراکسیون امید با حامیان آقای لاریجانی وارد درگیری بشه ممکنه که حتی کرسی‌های نایب رئیسی را هم از دست بدن.
دیگر کرسی حساس نایب رئیسی در سال گذشته متعلق به علی مطهری بوده که اگرچه با عنوان مستقل و نه اصلاح طلب این کرسی را در اختیار گرفته، اما از اعضای فراکسیون امید به حساب می آید. در روزهای اخیر اخبار متناقضی درباره آینده نایب رئیسی علی مطهری گزارش شده است. از یک سو نمایندگانی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب میگویند برنامه‌ای برای حذف علی مطهری وجود ندارد. از سوی دیگر برخی نمایندگان تعدادی از وزرای دولت حسن روحانی را به اعمال نفوذ در انتخابات هیئت رئیسه متهم کردند، که از جمله محمود واعظی وزیر ارتباطات این خبر را تکذیب کرده است. علی مطهری 60 ساله و فرزند مرتضی مطهری یکی از خبرسازترین نماینده های مجلس شورای اسلامی است که تاکنون 3 دوره در این مجلس حاضر بوده است. نمایندگان فراکسیون امید از روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ها می گویند بر سر علی مطهری معامله نخواهند کرد و او از جمله خطوط قرمز این فراکسیون است. خرداد سال گذشته در رای گیری انتخابات هیئت رئیسه دهمین مجلس شورای اسلامی، علی مطهری با 133 رای به عنوان نایب رئیس دوم مجلس دهم برگزیده شد. از همین رو هم احسان مهرابی میگوید حمایت فراکسیون امید به تنهایی برای انتخاب مجدد آقای مطهری کافی نخواهد بود.
آقای مطهری در سال گذشته تنها با 10 رای بیشتر از حمیدرضا حاجی بابایی که نامزد گروه نزدیک به جبهه پایداری در مجلس بود تونست وارد هیئت رئیسه مجلس بشه و عملا اگر به نوعی فراکسیون امید نتونه آرا را مانند سال گذشته سازماندهی بکنه احتمال حذف آقای مطهری وجود داره. برای همین هست که به نوعی هم اعضای این فراکسیون درباره حذف آقای مطهری هشدار میدن، همین که از اون طرف فراکسیون مستقلین به نوعی احساس میکنه که باید یک نوع سهم‌خواهی رو بکنه.
در جناح روبروی فراکسیون امید، نمایندگانی چون کاظم جلالی میگویند اخبار پیرامون تلاش برای کنار گذاشتن علی مطهری فضا سازی است و به گفته او مذاکره ادامه دارد و احتمال جمع‌بندی های جدید هنوز وجود دارد.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. ساعت 19:21 ایران، 2 از دوم خرداد سال 76 گذشت. در ادامه برنامه‌های به این مناسبت، رویا کریمی مجد از رادیو فردا دوم خرداد را از منظر آزادی‌های اجتماعی و مدنی مورد بررسی قرار می‌دهد.
سال پس از دوم خرداد 76 هنوز این روز در خاطره مردم باقی است. چه 20 میلیونی که با رأی آنها خاتمی ردای ریاست جمهوری برتن کرد و چه کسانی که در موج خواسته اکثریت جامعه به مسیری ناآشنا گام گذاشتند، مسیری که محمد خاتمی آن را با به عرصه عمومی کشاندن بحث در مورد آزادی گشوده بود.
سرنوشت اجتماعی دین در امروز و فردا در گروه این است که جوری ما دین را ببینیم که با آزادی سازگار باشد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در اشتیاق آن دوران به محمد خاتمی میگوید
انتخابات دوم خرداد یک انرژی عظیمی رو ناگهان آزاد کرد. جامعه، نسل جوان، سیاستمداران نوگرا عملا ابتکار عمل رو از نسل قبلی ریشسفیدها گرفتند. الان که بازخوانی تاریخ میکنیم میگوییم که دولت خاتمی چنین کرد و چنان کرد، اما واقعیت این هست که در اغلب موارد دولت اصلاح طلب دنبال مطالبات نسل نوگرا میدوید. ما شاهد یک انفجار اجتماعی بودیم. آمار نشر، سرانه مطالعه، تیراژ روزنامه ها دچار یک انفجار شد. روزنامه‌ای با تیراژ 1 میلیون داشتیم، شکل جدیدی از روزنامه نگاری که سابقه نداشت وارد شد. روابط دختران و پسران در دانشگاه‌ها متحول شد. میتینگ‌ها، سخنرانی‌های بی‌سابقه و پرشور در دانشگاه‌ها، نسل جدید تولیدات سینمایی، NGO‌ها شکل گرفتن، فعالان امور زنان وارد شدن. اون زمان مسائلی که تابو بود مثل حق سقط جنین رو مطرح کردن. اساساً هنجارهای اجتماعی عوض شد. خیلی چیزهایی که الان نرمال هست اون زمان یک تابوی بزرگ بود و در اون مقطع توسط مردم، نه دولت آقای خاتمی، تغییر کرد. بنابراین مجموع اون شرایطی که ما میبینیم محصول یک شور و هیجان اجتماعی و محصول همگرایی نخبگانی بود که در سالهای قبل عملا منزوی شده بودند.
در حالی که موج مردمی ایجاد شده پس از دوم خرداد در پی به رسمیت شناختن آزادی خود بود و تلاش میکرد تا حق انتخابهای مختلف و اهداف گوناگون را برای خود به رسمیت بشناسد، به گفته امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، انشقاقی میان تعبیر آزادی از منظر محمد خاتمی و بدنه حاکمیت وجود داشت.
آقای خاتمی با یک حدیده مواجه بودن که به سختی میتونستن که حرفاشون رو حتی اگر براش نهادسازی هم میکردن اجرایی بکنن. و اون پدیده انشقاق خیلی عمیقی بودش که بین نهادهای مختلف نظام وجود داشت، در خصوص مفاهیم اصلی که یک حکومت باش مواجه است، مثل آزادی، مثل فرهنگ، مثل عدالت. و برای من خاتمی از آزادی حرف زدن، آزادی جوونا و اینکه به جوونا اهمیت داده بشه، و سعی میکردن که منطبق بر اون چیزی که بخش کسی از جوونا رو میخوان این کار رو انجام بدن، نهادهای دیگه بودن که خب تعریف دیگه داشتن از این مفاهیم مثل آزادی و آزادی اجتماعی، فرهنگی، و اونها به حفره‌های مقاومت تبدیل شدن که جلوی آقای خاتمی وای می‌سادن. از سازمان‌های تبلیغاتی و صدا و سیما گرفت تا سازمان تبلیغات و نمی‌دونم بسیج و سپاه و اینها، عملاً یک رودررویی خیلی جدی رو با آقای خاتمی داشتن تا آخرین روزهای دولت. و این بحران‌ها و این رودررویی و این اختلاف مفهومی و اختلاف سیاست‌گذاری و اختلاف برنامه اجرایی باعث شد که عملاً انرژی جامعه گرفته بشه و یک جوری انرژیایی که میتونست در راه مرتفع کردن نیازهای جوان‌ها باشه، مردم باشه، عملا مستهلک بشه.
بالا رفتن آمار روزنامه‌ها و مجلات، انتشار کتاب‌هایی که پیش از آن در وزارت ارشاد در انتظار مجوز چاپ بودند و حتی ساخته شدن فیلم‌هایی که آگاهانه بر روی خطوط قرمز گام برمی‌داشتند، موجی از آگاهی خاص را در جامعه ایجاد کرده بود که کنترل آن از سوی حکومت غیر ممکن بود. 8 آذر سال 76 پیروزی تیم فوتبال ایران در برابر تیم استرالیا موجی از جمعیت را به خیابان‌ها آورد، جمعیتی که نیروی انتظامی جز نظاره کردن آن راهی دیگر نداشت. فریبا داودی مهاجر، فعال حقوق بشر ساکن آمریکا، تبعیت کمتر زنان از حجاب اجباری، استفاده مردم از هر فرصتی برای شادمانی و حضور در خیابان‌ها، مقاومت در برابر تذکرات نیروی انتظامی و اقداماتی از این دست در دوران پس از دوم خرداد را نافرمانی مدنی می‌داند که به گفته او در زمان دولت محمد خاتمی اوج گرفته بود.
دوره آقای خاتمی دوره گفتمان نافرمانی مدنی بود. مسابقات فوتبال، چهارشنبه سوریا و همه اینا رو به یاد دارید که مردم مایل بودن که مطالبات خودشون رو به حکومت تحمیل بکنن و این رو نوعی از نافرمانی جامعه میدونستن در مقابل این موضوع.
نافرمانی مدنی به نقض آگاهانه و آمدانه مقررات و هشدارهای مقامات حکومتی و ضدیت و مخالفت با قوانین وضع شده از سوی حکومت میگویند که یکی از مهمترین خصایص آن آری بودن از خشونت و مدنی بودن آن است. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقد است که طرح موضوع توسعه سیاسی در دوران محمد خاتمی و شکل گیری فردیت در مردم تغییراتی را ایجاد کرده بود.
فرد و آزادی‌هاش و دنیای ذهنیش و نوع زندگیش خصوصی‌تر میشه، بیشتر مربوط به خودش میشه و همین هم باعث شد که سبک زندگی در واقع دستخوش یک تحول بشه. و اینا ما هم در رفتارهای مصرفی مردم مشاهده میکنیم، هم رابطهشون با رسانه‌ها مشاهده میکنیم، هم در رفتارهای جمعیتی و جایگاه هر فرد در درون خانواده مشاهده میکنیم. پروژه توسعه سیاسی در عمل پروژه‌ای بود که به طور مستقیم به سبک زندگی و نوع برخورد به فرد و زندگی خصوصی هم برمیگرد.
تلاش برای به دست آوردن آزادی و تغییر سبک زندگی اما از سوی حکومت بی پاسخ نماند. گروه انصار حزب الله در سال 74 به مناسبت‌های گوناگون حضور خود را اعلام کرد، از ممانعت در برابر برگزاری سخنرانی‌ها تا برگزاری تظاهرات در اعتراض به بدحجابی. مهدی مهدوی آزاد در مورد واکنش گروه‌های فشار در برابر آزادی‌های مدنی دوران محمد خاتمی می‌گوید:
حاکمیت در چند ماه اول کاملا شوکه بود. بعد از اون برای 2-3 سال حداقل تا سال 1979 با تمام وجودش تلاش میکرد این انفجار اجتماعی رو خفه کنه. مثل الان صدا و سیما هر روز سناریو سازی میکرد، تریبونهای سنتی ائمه جماعات هر هفته در جوش و خروش بودند، طرحهای امر معروف نهی از منکر، مبارزه با ماهواره رو دوباره کلید زدند. از یک مقطعی وارد فازهای جدیتر شد، قطعهای زنجیره‌ای رو کلید زد وزارت اطلاعات وقت، بعدها دستگاه‌های موازی اطلاعاتی رو راه انداختن. اون مقطع هنوز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشکیل نشده بود. بنابراین مجموع عملکرد حاکمیت که گروه‌های فشار یکی از ابعاد اون بود، این بود که بتونه این انفجار اجتماعی رو خفه بکنه و بتونه مسلط بشه بر تحرک و تحولی که سررشته‌های اون حتی در دست دولت آقای خاتمی هم نبود.
اما آیا این تنها گروه انصار حزب الله بود که در برابر خواسته های مردم برگزاری سخنرانی ها، انتشار کتاب ها و آزادی های اجتماعی مقاومت میکرد یا نیروهای اطلاعاتی رسمی نیز وارد عمل شده بودند؟ فریبا داودی مهاجر پاسخ میده.
هر دو. اولا که خب به هر حال نهاد اصلی وزارت اطلاعات و حتی اطلاعات نیروی انتظامی هم نهاد موازیه، ولی هر دوش بود، هر سهش بود، بسیار سنگین بود، یعنی عملا کار ما رو متوقف میکرد.
همه این فعالیت ها در دوران محمد خاتمی در حالی شکل گرفت که کمترین تغییری در قوانین در جهت آزادی های فردی به وجود نیومد. با این همه سعید پیوندی میگوید که مردم منتظر دولت و قوانین نماندند.
جامعه با فضای جدید تفسیر جدید خودش رو از قوانین ارائه میده و خیلی راحت‌تر هنجار شکنی میکنه و اگر مقاومتی در مقابلش نباشه قوانین نمیتونن نقش بازدارنده اساسی پیدا بکنن. اونها منتظر تغییر قوانین نموندن، اونها منتظر تغییر چارچوب‌های بازار کار نموندن برای اینکه بعد برن دانشگاه مدرک بگیرن و بعد وارد بازار کار بشن. اونها کار را از اونجایی که میشد شروع کردن و این سطح توقع جامعه را بردن بالا و تغییراتی رو در عمل به وجود آوردن که حتی قوانین پیش‌بینیش را نکرده بودن و تنش‌های بعدی جامعه ایران در دوره دوم آقای خاتمی و بعدها در دوران احمدی نژاد از اینجا برمیگشت به این اختلافی که به وجود اومد بین سطح توقع جامعه و قوانین و چارچوب‌های رسمی.
با ادامه یافتن اشتیاق مردم به تغییر و شکل گرفتن حاکمیت و گروه‌های فشار در مقابله با آن، این بار چشم امید جوانان و مردم به حمایت دولت از آنها بود. اما به گفته امید معماریان، تلاش‌های دولت خاتمی برای ساماندهی این خواست‌ها به نتیجه نرسید.
اون بحثی که آقای خاتمی در خصوص جوانان میکردن و ارزش اونها و نیازهاشون مجرایی برای عملی شدن نداشت، به خاطر اینکه برای اجرای کردن اون حرفا نهادسازی بعد انجام میشد، بعد سیاست گذاری میشد، به نظر فاصله زیادی بود و این فاصله هیچ وقت پر نشد.
سرخوردگی، سرکوب، بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای ایجاد تغییر از جمله عواملی بود که موج سرکش دوم خرداد را رام کرد. مهدی مهدوی آزاد.
بعد از 2-3 سال حاکمیت عملاً به موفقیت رسید. انتخابات سال 1380 آقای خاتمی در شرایطی برگزار شد که بخش بزرگی از مردم دچار دلزدگی شده بودند. واکنش بسیار سرد مردم به تحسن نمایندگان مجلس که از بعد از وقایع مشروطه در ایران بی سابقه بود، نشون میداد که مردم کم کم دارن اعتمادشون رو به اصلاح طلبان از دست میدن و نهایتا انتخابات شوراها سال 1381 در شهری مثل تهران 13%، در شمال شهر تهران چیزی بوده 7% در انتخابات شرکت کردن، ثابت میکرد که مردم دیگه اون شور و هیجان سال 76-77 رو ندارن. حاکمیت به این ترتیب تونست مردم رو خسته و منفعل بکنه. در غیاب افکار عمومی برخورد با نخبگان و فعالان اجتماعی خیلی آسان شد. روزنامه نگاران، فعالان زن، فعالان اجتماعی، وبلاگ نویسان رو یکی پس از دیگری بازداشت کردند و نهایتا با رد صلاحیت مجلس ششم و چند تا تاکتیک سیاسی، جنبش دوم خرداد چیزی که قرار بود ایران رو متحول کنه، عملا در سال 1383 کاملا زمینگیر کردند. اونجا که آقای خاتمی گفت اینها تدارکات چی میخواند، در واقع نقطه پایان دولت آقای خاتمی و نقطه پایان آرزوهای دوم خرداد بود.
با پایان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 1384 و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، گشت ارشاد و طرح ارتقای امنیت اجتماعی کلید خورد. از آمار روزنامه‌ها و مجلات روز به روز کاست و بر تعداد گشت‌های ویژه افزوده شد. سهمیه‌بندی‌های جنسیتی زنان را از راهیابی به دانشگاه‌ها باز داشت و آمار بیکاری افزایش یافت و دوران پرشور دولت خاتمی و اشتیاق اجتماعی به تغییر تنها برگی شد از برگ‌های تاریخی.
نوزده و 33 دقیقه ایران در ادامه مجله شامگاهی در جریان چند و چون بیماری تب کریمه کنگو در ایران قرار میگیریم و از جنگ مقدس در عرصه تئاتر آلمان در گفتگو با کارگردان این نمایشنامه خواهیم شنید و البته پیام های شما را هم داریم. اما پیش از اینها، جمعی از دانشجویان در اعتراض به محرومیت‌های تحصیلی دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در فراخوان اینترنتی دست به انتشار بیانیه‌ای برای دفاع از حق تحصیل زدند و از موافقان این بیانیه خواستند با امضای آن همراهیشان را اعلام کنند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با یکی از دراویش گنابادی محتوای این بیانیه را جویا شده است. کسرا نوری در ایران.
بیانیه دفاع از حق تحصیل در اعتراض محرومیت‌های تحصیلی دراویش نعمت‌الله گنابادی صادر شده که آغازگران این بیانیه عده‌شون از دانشجویان درویش هستند و عده دیگه‌شون هم از دانشجویان غیر درویش که از دیشب این رو به فراخوان گذاشتن که دانشجویان ایران حالا هر کسی که تمایل داره بیاد امضا بکنه و تا الان نزدیک 1000 امضا جمع شده. محتوای این بیانیه هم در مورد اینه که این خب محرومیت از تحصیل طبق قانون نباید دلایل غیر از دلایل آموزشی یا انضباطی داشته باشه و نمیتوان کسی رو به صرف عقیده و باوری از حق تحصیل و آموزش محروم کرد. دوستان دانشجو هم بر همین اساس یک بیانیه رو منتشر کردن و نسبت به نگاه امنیتی که بر جامعه دراویش گنابادی اخیراً وارد شده و سیطره انداخته اعتراض کردن و خواستار این شدن که این محرومیت‌های تحصیلی رفع بشه.
آقای نوری، بعد از گرفتن تعداد امضاهای مورد نظر شما، این بیانیه رو برای چه کسی می‌خواید ارسال کنید؟
چون ساختار بیانیه داره و نامه نیست، خطاب به جایی نیست فعلا، خطاب عمومیه. تا حالا بعدش این دوستان دانشجویی که هستن خودشون تصمیم بگیرن، اما حالا فعلا در حال فراخوان برای امضا هست.
فکر می‌کنید که چند تا امضا جمع کنه یا منتظر هستید که به چه تعدادی برسه این رقم؟
تعدادش که حالا بستگی به کار خبری دوستان دانشجو داره. البته خب یک بازه 3 روزه لا حالا 5 روزه برای این فراخوان گذاشتن و بیشتر این یک جور نشون دادن همدلی و وحدت مردم هست نسبت به اینکه این محرومیت‌های تحصیلی بر هر یک از اقشار جامعه که وارد میشه گویی تمام ملت رو محروم کردن، چون همه آحاد مردم در حکم یک تن واحد هستن به اسم ملت. و از این جهت که حالا دراویش گنابادی اخیراً هم تو این ماهای گذشته شاهد بودیم که دکتر پازوکی، دکتر صابری از تدریس محروم شدن و آقای فرشید یداللهی و آقای دانشجو هم از درس خوندن و تحصیل محروم شدن و این خب حالا دستمایه این بیانیه بوده.
آقای نوری، آخرین موردی که محرومیت از تحصیل بوده به ویژه دراویش گنابادی چه کسی بوده و چرا؟
آقای مصطفی دانشجو که وکیل دراویش گنابادی بودن که به دلیل همین فعالیت در مورد حقوق درویشان پروانه وکالتشون لغو شده بود، آخرین نمونه بودن که روز شنبه 30 اردیبهشت دقیقاً چند ساعت بعد از اعلام رسمی انتخاب ریاست جمهوری آقای روحانی با ایشون تماس گرفته شد. ایشون سر کلاس بودن و اعلام شد که شما از دانشگاه خارج شدید و کلاس رو ترک کنید و بعدش هم درس‌هاشون رو حذف کردن که بعدم ایشون پیگیری کردن و به این نتیجه رسیدن که به دستور مراکز امنیتی و اقدامات آنها بوده که این تصمیم از سوی حراست دانشگاه شکل گرفته.
و بعد با توجه به اینکه شما خودتون جزء دراویش و گنابادی هستید، آیا آماری در دست دارید که در طول سالیان گذشته، یک دهه یا دو دهه گذشته، چند نفر از دراویش گنابادی از حق تحصیل محروم شدند؟
از اون جهت که خود بنده که نزدیک 4 سال در زندان بودم و در مورد حقوق دراویش فعالیت داشتم، دهه اخیر رو بخوایم یک دهه محسوب بکنیم که سرکوب‌ها و فشارها و آزار از دراویش گنابادی به اوج خودش رسیده بود، آمار و ارقام بسیار بالایی رو من باید ارائه بدم به شما. یعنی ما نزدیک شاید چند هزار پرونده قضایی برای دراویش گنابادی ایجاد شده داخل این 10-12 سال اخیر، چندین حسینیشون تخریب شده، علی تابند قصر دراویش گنابادی در حصر پنهان هستند و نفی بلد و تبعید عده‌ای از دراویش گنابادی در حال اجراست و محرومیت‌های اجتماعی از قبیل از کار بیکار شدن و اخراج از دانشگاه، ممنوعیت از تدریس، اینها بسیار زیاده. در همین سال اخیر ما نزدیک بیش از 10-20 مورد از این دست آمار داشتیم.
کسری نوری از دراویش گنابادی در ایران با نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. موارد بیماری تب کریمه کنگو در ایران به نگرانی‌ها درباره چند و چون شیوع این بیماری مهلک دامن زده است. این بیماری در سال‌های گذشته نیز در آستانه تابستان در مناطقی از کشور شایع شده است. مراجع رسمی نسبت به شیوع این بیماری واکنش نشان دادند. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ابتدا در کانال‌های تلگرامی و سایر شبکه‌های مجازی اعلام شد و به تدریج فراگیر شد. خبری که از طغیان بیماری کشنده تب کریمه کنگو در استان‌های کشور خبر می‌دهد. از سوی روز شنبه کانال تلگرامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تشکیل یک کمیته ویژه تب کریمه کنگو در استانداری اصفهان خبر داد. پیش از این رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم 5 اردیبهشت ماه در گفتگو با یک خبرگزاری محلی از 4 تن مبتلا به این بیماری در استان بدون مرگ و میر خبر داده بود. در گذشته یک قصاب جوان در بندرعباس بر اثر این تب نیز خبری است که هنوز از سوی مراجع رسمی تایید نشده است. علائم این بیماری تب شدید، سردرد و خونریزی و درد عضلانی است. این بیماری از طریق نوعی کنه دامی به خون حیوان منتقل و سپس از طریق ذبح غیر بهداشتی و سنتی و از طریق گوشت و یا خون آلوده به انسان منتقل می شود. با این حال اگر به سرعت شناسایی شود قابل درمان است. دکتر محمود نبوی معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت در این باره به صدا و سیما گفته است:
بیماری شدیدی است، حداقل زودم درمان شو که 10% تلفات داره. تقریبا سال اخیر به سورس تقلیل پیدا کرده، بین 24 تا 50 مورد. گاو و گوسفند اگر این بیماری رو بگیرن اصلا علامتی نشون نمیدن. یکی دو هفته ویروس تو خونشون هست و بعد از بین میره. تو یکی دو هفته که ویروس تو خونه اینا هست، اگه اینا کشدار بشن، خون و لنفشون خیلی آلوده کننده است. توصیه که مردم عزیزارم اینه که گوشتایی که مهر دامپزشکی داره از طریق شبکه توزیع میشه، اینا تمام مراحل رو گذروندن، کنترل شدن، خطری ندارن، به خیلی راحت مصرف کنن. گوشتی برای کسی آوردن که تازه کشتار کرده بودن و خب طبعا نمیدونه چطوره، اینو 24 ساعت توی یخچال نگه داره که اون بسته از اگه ویروس داره از بین بره.
بیماری تب کریمه کنگو نخستین بار در سال 1150 در ایران دیده شد. مرگ و میر سالانه‌اش بیش از 150 تن بود که به تدریج کنترل و از تلفاتش کاست شده است. مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی روز یکشنبه اعلام کرد که شیوع این بیماری از استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است. رئیس اسبق اداره مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال دکتر محمد رضا شیرزادی نیست پیش از این درباره منشأ این بیماری در کشور به رسانه دولتی صدا و سیما گفته بود:
اونی که ما موارد بیماری داریم استان سیستان بلوچستان هست، به دلیل ورود غیرقانونی دامی که از پاکستان صورت می‌گیره.
حسین عرفانی رئیس فعلی اداره مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان وزارت بهداشت در واکنش به شیوع بیماری تب کنگو گفت: از ابتدای امسال تا کنون در مجموع 28 تن به این بیماری مبتلا شدند که 15 نفر آن مربوط به یک طغیان کوچک در یکی از کشتارگاه‌های صنعتی شهر زاهدان بوده است. او در این حال تاکید کرد که وزارت بهداشت آماده درمان تمام موارد ابتلا به این بیماری است. تب کریمه کنگو اولین بار در کریمه اوکراین شناسایی شد، اما سالها بعد مشخص شد که پاتوژن این تب که باعث خونریزی می شود همان است که در سال 1954 میلادی در کنگو دیده شده بود. به همین دلیل به نام کریمه کنگو خوانده می شود.
دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
این آقای خاتمی امام جمعه تهران گفتن در انتخابات تقلب شده. دیکتاتورا همیشه عادتشون اینه، تصور نمی‌کنن که مردم را نمی‌خوان. آقای خاتمی این 14 میلیونی که به رئیسی رای دادن، این همه بدبختای گرسنه هستن، شما را به گرسنگی کشیدین. به خاطر این اومدن رای دادن که این بهشون قول داد 2 برابر 3 برابر یارانه بهشون میده. والا این 4 میلیون هم 3 میلیون هم رای نمی آورد. اینایی که میان تو نماز جمعه شما فکر می‌کنید کیا هستن؟ شما فکر می‌کنید اینا میان به خاطر شما؟ اینا کارمندای دولتن یا زن و بچه یا این سپاه پاسداران و همین بسیجی‌ها هستن؟ کسی شما رو نمی‌خواد. اصلا برای همه دیکتاتورها اینطوره.
اطمینان و ایمان قلبی دارم که آقای روحانی میخواد یک دریچه آزادی و رفاه و اقتصادی رو به روی ما ملت ایران باز کنه، نه به طور کامل، چون به هر صورت این عضوی از خانواده جمهوری اسلامیه، ولی ایشون میخواد در حد امکان آزادی رو باز کنه، دریچه رو، روزنامه ها رو، تلویزیون رو، خبرگزاری ها رو، همه رو. ولی ایمان داریم که سپاه پاسداران که در رأسش دفتر ولی فقیه و خود ولی فقیه که از اون حکم حکومتیش استفاده میکنه، هرگز اجازه به این نخواهند داد که کار بکنه. براش هر روزی یک توطئه، یک دسیسه، یک برنامه خواهند چید.
جناب حضرت خامنه ای، بیا و برای یک بار هم که شده به نفع مردم ایران کاری بکن، و آن این است که از ارسال کمک به بقای رژیم اسد دست بردار. آخر این پول که شما به اسد میدهی حق مردم ایران است، حق بچه های بیکار ماست. تو را به خدا بس کن، جلوی دزدی های سپاه را بگیر. اگر از مردم نمیترسی از خدا بترس.
آقای خامنه ای، 38 سال انقلاب ایران شده، 28 سال شما رهبر ایران هستید. حالا ما فهمیدیم که اصولگرا مسلمونن، حلالن، اصلاح طلبا حرومن. چرا حرف نمیزنی؟ چرا تو دهن این نمازیان ها که حرف میزنن نمیزنی؟ ملت ایران حلال حرومیش کردید حالا. این اسلام هم زمان پیغمبر شما همینجوری بود؟
من یه دونه پیر مردم، اگه آب نخورم میمیرم که آقا. من میخوام برم یه نون بگیرم، یه دونه لیوان آب تو دستم نباشه من میمیرم. من 60 سال نماز خوندم، نمیخوام دینو. من آب نخورم بیرون بمیرم که میخواد مرا بزنه؟ من اول اونو میزنم، من اول اونو میزنم که نمیذاره اون مرا بزنه. حالا جرأت داره بیاد جلوی مرا بگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در دنیای هنر این روزها نمایشنامه‌ای به زبان آلمانی به نام جنگ مقدس در شهر آخن در حال اجرا و به روی صحنه است که نویسنده و کارگردانی ایرانی دارد. در این نمایش داستان واقعی 4 زن روایت شده که فرزندان 3 تن از آنها به گروه حکومت اسلامی داعش ملحق شدند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
رضا جعفری کارگردان تئاتر 27 سال است که به آلمان مهاجرت کرده و تا کنون 15 نمایشنامه به زبان آلمانی به صحنه برده. این هنرمند در طول این سالها کوشیده رویدادهای مهم روز را که مورد بحث دنیاست دستمایه کارهای نمایشی خود قرار دهد. جنگ به اصطلاح مقدس که شعار برخی از گروه های اسلامگرای افراطی و خشونت طلب است نام تازه ترین اثر نمایشی رضا جعفری است که با الهام از کتابی به همین نام نوشته شده. آقای جعفری در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این اثر نمایشی بیشتر گفته.
نمایشنامه جنگ مقدس روی زندگی 4 زن استوار شده. من به این دلیل 4 زن رو انتخاب کردم که این موضوع رو بیان کنم که قربانی جنگ ها بیشتر زنان و کودکان هستن. 3 مادری هستن که زندگیشون رو برای همدیگر توضیح میدن. هر 3 مادر فرزندانشون به سوریه رفتن تا برای داعش بجنگن. مشکلاتشون رو طرح میکنن و اینکه چرا یه همچین اتفاقی افتاد و در این میانه در انتها به این نتیجه میرسند که به علت نپرداختن به وضعیت کودک در زمانی که در سنین بسیار پایینی هست، این کودک متاسفانه تغییری شکل پیدا میکنه و به صورتی در میاد که خودش رو تنها میبینه و میخواد کاری انجام بده و در اینجا هست که این نیروها وارد میشن، نیروهای داعش و غیره وارد میشن و اینها رو شروع میکنن به مغزشویی. در نمایشنامه جنگ مقدس یک زن ایزدی است. داعش معتقد بود این ملیت کافر هستن. در نتیجه وقتی که به روستاها و شهرهای اینها حمله کرد از جمله سنجار، مردانشون رو کش و زنانشون رو به اسارت گرفت و اونها تجاوز کرد و اونها رو به مانند برده در میان خودشون به فروش رسوند. این زن ایزدی، زن 4 روم، از منطقه فرار میکنه، میاد کردستان عراق و از اونجا میاد به آلمان. باید بگم تمامی این نمایشنامه بر اساس مستندات واقعی نوشته شده.
رضا جعفری در کنار بازیگران حرفه‌ای تئاتر در آلمان از کسانی هم که جرمی مرتکب شده و دست به کارهای خلاف هنجارهای اجتماعی زدند به عنوان عوامل صحنه و پشت صحنه نمایشنامه‌های خود نیز بهره می‌گیرد تا به گفته خود آنها از راه فرهنگ و هنر زندگی تازه‌ای را آغاز کنند.
علاوه بر حرفه‌ای ها آدم هایی هستن که جرم های بسیاری رو در جامعه مرتکب شدن و دادگاه برای اونها جرم بریده، زندانی. این موضوع رو هم به اونها گوشزد کرده که میتونن در قبال زندانیشون ساعت های متمادی رو در این جایی که من کار میکنم و تئاترامو به صحنه میآورم کارهای فنی انجام بدن. به عنوان مثال بسیاری از این آدم ها در درست کردن صحنه، در پشت صحنه به من کمک میکنن. متوجه شدم وقتی که اینها وارد گروه میشن یک فضا و اتمسفر جدیدی رو میبینن. اینها انسانهایی هستن که شخصیتشون در جامعه پیرامونی ما لطمه خورده و من مطمئنم وقتی که تو گروه میان این شخصیت بازسازی میشه.
رضا جعفری در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور شده در نمایشنامه جنگ مقدس که این روزها به زبان آلمانی در شهر مرزی آخن در حال اجراست 14 بازیگر همکاری دارند که 6 تن آنها ایرانی هستند. طراح لباس این نمایشنامه مرجان نقی است و آهنگساز آن هم هنرمند آلمانی پاسکال فریکه. شهرام میریان، رادیو فردا.
از نمایشنامه‌ای با داستان واقعی 4 زن به برنامه هفتگی رادیو فردا میرسیم که مسائل زنان را در کانون توجه و بررسی قرار میدهد.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
با من رویا کرمی مشت همراه باشید تا این بار نگاهی متفاوت بیندازیم به حضور زنان در شوراهای شهر و روستا در ایران. هفته ای که گذشت خبرگزاری ها و روزنامه ها و حتی تلگرام و توییتر پر بود از آمار و ارقامی در مورد حضور زنان در شوراهای شهر و روستا در ایران. اینکه 18,000 زن در برابر 269,000 مرد به میدان رقابت وارد شدند و بیش از 6,000 زن در شهرها و مابقی یعنی حدود 11,000 زن نیز در روستاها در این مبارزه نفسگیر شرکت کردند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، دوستان و سیستان و بلوچستان با آمار 415 زن راه یافته به شوراهای شهر و روستا در صدر جدول مشارکت زنان قرار دارند. شورای شهر تهران هم رکوردهای پیشین خود را شکسته و این بار با انتخاب 6 زن با وجود کاهش تعداد اعضای شورای شهر 2 برابر صندلی‌های شورای چهارم را در اختیار زنان قرار داده است. فاطمه گوارایی فعال حقوق زنان در تهران میگوید که زنان به میدان آمدند تا حقوقشان را کسب کنند.
چون نمیتوانید زنان رو به عرصه جامعه بیاورید و اینها نیمی از بار این جامعه رو بر دوششون باشه، اون وقت حق و حقوق و تغییر وضعیت و مناسبات که میرسه اونها رو بخواهید در یک شرایط سنتی و بسته نگه دارید. علل خصوص در این دوره فعالان زن نقش زیادی هم در روی کار آوردن دولت آقای روحانی شدن، هم در روی کار آوردن شوراهای شهری که بتونن در حق زنان به شهر نقش کلیدی داشته باشن. چرا اینقدر تلاش شد که در شورای شهر تهران امسال 6 عضو شورای شهر تهران اضافه میشه؟ به خاطر اینکه زنها دارای مطالباتی هستن هم در عرصه کلام سیاسی هم در عرصه شهرها، خواستار برقراری مناسبات عادلانه تری نسبت به حقوق خودشون هستن.
حضور پرتعداد زنان در شوراها تنها اتفاق این دوره نبود. در شهرهای اردبیل، شهر کرد و بندرعباس زنان نفرات اولی بودند که با بالاترین رأی به شوراهای شهر راه یافتند. در مشهد رتبه دوم و سوم زنان اختصاص پیدا کرد و در شیراز و یزد هم رتبه دوم را زنان کسب کردند. در قزوین نیز 3 زن توانستند به شورای شهر راه پیدا کنند. مرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد در مورد حضور پرتعداد زنان در شوراهای شهر میگوید:
به نظر من در این انتخابات با سیاسی تر شدن فضای جامعه، 3 گروهی که بیش از همه آسیب دیدن در جامعه در این انتخابات خیلی گسترده شرکت کردن. وقتی به آمارها نگاه میکنیم، یکی اقلیت‌های مذهبی هستند، یکی جوانانن، یکی گروه زنانی که از همه گروه‌های دیگر بیشتر تحت فشار است. یعنی وقتی تو جامعه شما میبینید که به حال به دلیل ایدئولوژی رسمی زنستیز بنیادگرایان اسلامی زنان روز به روز بیشتر با چالش‌های گوناگون روبرو میشن در زندگی شهریشون، در حقوق فردیشون، در تحصیلاتشون، در اشتغالشون و غیره، استفاده از روزنه انتخابات به 2 گونه باعث شد که به نظر من زنان بسیار گسترده‌تر شرکت کنن. یکی اینکه از کارزار انتخاباتی استفاده کنن برای طرح خاصای مطالبه محور در مورد حقوق زنان، یکی دیگر در زمینه شورای شهر و روستا اگر مثلا در انتخابات ریاست جمهوری برای اینکه زنان بتونن کاندید بشن این امکانی وجود نداره، در شوراها با اینکه هنوز به شدت مردان است، ساخت جامعه، ساخت انتخابات و حتی کاندیداها، این همه زنان از این فرصت استفاده کردن برای اینکه به عنوان گروهی که ببینن اگر خانه نشین باشن، تماشاچی باشن، اینکه کمک به بهبود موقعیتشون نمیکنه. از این نظر به نظرم این حضور فعالانه تر یک نوع حرکت جمعی ناخودآگاه یا آگاهانه حساب شده بود برای اینکه بتونن فناتیسم اسلامی رو در این زمینه به عقب برانن.
اما نگاهی کنیم به تجربه زنانی که پیش از این رأی اول شورای شهرشان را به دست آورده بودند.
شما اگر توهین کنید به آقای سعادت نیا، توهین به من است، توهین به خودتون است، توهین به افراد دیگه هستش.
عجب
آقا قطع کن صداشو.
صدایی که شنیدی دعوایی در شورای شهر اهواز بود، شورایی که سال 92 زیبا صالح‌پور با بیش از 35,000 رأی وارد آن شد. اما او گفته که به عنوان قدیمی ترین عضو شورای شهر اهواز شنیده است که بعضی از آقایان میگفتند برای ما کسر شأن دارد یک زن رئیس شورای شهر شود. همین دیدگاه سبب شده تا او دو دوره کاندیدای ریاست شورای شهر اهواز شود و هیچگاه به آن دست نیابد. صدقه بسمقی، عضو دوره اول شورای شهر تهران ساکن سوئد، در مورد تلاش زنان برای کسب جایگاهشان میگوید:
از مشروطه تا حالا زنان دارن تلاش میکنن. وضعیت کمی بهتر از گذشته شده، اما واقعیت اینه که هنوز ما راه درازی داریم که حتی اصلاح طلبان، کسانی که ما فکر میکنیم روشن فکرن، کسانی که تحصیل کردن، حتی کسانی که آرزوشون اینه که اصلاحاتی در کشور شروع بشه، انجام بشه، به مسئله زنان و حقوق زنان که میرسن خیلی ضعف دارن. یعنی هنوز آگاهی مردان نسبت به حقوق زنان، شخصیت زنان و جایگاه زنان در کشور ما بسیار پایینه. من معتقدم اونقدری که زنان ما رشد فکری پیدا کردن و جلو رفتن، مردان ما رشد نکردن، به خصوص نسبت به حقوق زنان.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید، برنامه‌ای که این هفته به موضوع حضور زنان در شوراهای شهر و روستا می‌پردازد. در حالی که بحث و گفتگو در مورد زنان راه یافته به شوراهای شهر ادامه دارد، نگاهی به آماری که خبر آنلاین منتشر کرده نشان می‌دهد که از میان 31 استان در میان اسامی اعضای شورای پنجم شهرهای بزرگی مانند ارومیه، اهواز، زنجان، سمنان، قم، سنندج، کرمانشاه، یاسوج و ساری هیچ زنی حضور ندارد و در 18 مرکز استان دیگر نیز تعداد زنان عضو شورا کاهش یافته است. در 8 مرکز استان تعداد زنان تغییری نکرده و تنها در 5 مرکز استان تعداد زنان در شوراهای شهر افزایش یافته است. همزمان گزارش‌هایی نیز از عملکرد زنان در 4 دوره شوراهای شهر منتشر شد. گزارش‌هایی که به نظر می‌رسد در کنار تجربه عملی مردم از شوراها نتایج جدید را رقم زده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از نماینده تامل اختیار و استاندار خوزستان در امور حقوق شهروندی با انتقاد از عملکرد شورای شهر اهواز در حوزه زنان نوشته است که از این شورا که 4 عضو آن زن بودند هیچ عملکردی در حوزه زنان ندیدیم. موضوعی که آسیه امینی فعال حقوق بشر ساکن نروژان را امری عادی می‌داند.
اولا که ما می‌دونیم الزاماً حضور همه زنان در حوزه‌های مختلف مدیریتی که بخشی از اون هم سیاسی هست به معنی اینکه اینها طرفدار حقوق زن هستن نیست، برای اینکه خواستگاه بسیاری از ما زنان هم همون جامعه استبداد زده تبعیض خواهی هست که ما اگر به این آگاهی برسیم قصد تغییرش رو داریم، اگر نه که صرف جنسیت تعیین کننده نیست برای ما. بنابراین من اعتقادم این هست تنها کاری که باید انجام بشه این هست که این پرسشگری ایجاد بشه و این تغییر و این تغییرخواهی به طور مرتب گوشزد بشه، مطرح بشه و جامعه مدنی راه درست‌تر تغییرات مثل طلبانه اجتماعی به اینها گوشزد بکنه و نشون بده. راه دیگه‌ای وجود نداره.
حکایت روستاها اما حکایت دیگری است. زهرا روستا، گزارشگر روزنامه اعتماد، در گزارشی که از سیستان و بلوچستان تهیه کرده نوشته است که رقابت‌های طایفه‌ای و تلاش برای نگه داشتن اختیارات شورا در خانواده تا نداشت تن کارت پایان خدمت سربازی مردان در روستاهای دورافتاده زنان را وادار می‌کند به جای مردان ثبت نام کنند. به نوشته این روزنامه، یارکشی‌های قومی و قبیله‌ای نیز نقش پررنگی در ترغیب مردان به ثبت نام زنان در انتخابات دارد. به نوشته این گزارشگر، در یکی از روستاها مردی برای نگه داشتن قدرت شورا در خانواده خودش هر دو همسرش را به ثبت نام در انتخابات شوراها تشویق کرده است. او همچنین از دختر دهیاری نوشته است که حضورش در سایه وجود پدری است که به جای او در جلسات شرکت می کند، برنامه های روستا را تنظیم می کند و از رفت آمد مستقل دخترش به شهر خودداری می کند. صدقه بسمقی می گوید وجود این نمونه ها نشان می دهد که راه طولانی و دشواری پیش روی ماست.
سنت ها در بسیاری از نقاط کشور ما همچنان وجود داره. زنانی که در این نقاط دهدار شدن، فرماندار شدن، عضو شورای شهر شدن، اینها از موانع بسیاری عبور کردن. موانعی که در خانواده وجود داشته، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سنتی جامعهشون، حالا بگذاریم از موانع بزرگتری که در سطوح بالا از سوی برخی نهادهای قدرت هم علیه زنان اعمال میشه. به هر حال زنان باید این موانع رو پشت سر بذارن و هم خودشون رو باور کنن، هم مردان رو وادار بکنن که زنان رو باور بکنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، اما موضوع حضور زنان در شوراهای شهر را همچنان پی خواهیم گرفت. میتونید این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا هم گوش کنید و برای ما پیام بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.